بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 151، سطر 15. و من المتأخرین من اشتغل به بیان ان الحرکه لا تقتضی زمانا لذاتها و الا لکانت الحرکه الواقعه فی ذلک الزمان اسرع الحرکات. گفتیم که حکما خلأ رو محال دونستند و برای اثبات مدعای خودشون سه دلیل اقامه کردند. دلیل اولشون رو خوندیم و ابوالبرکات بر اون دلیل اشکال کرد. حالا خواجه میخواد اشکال ابوالبرکات رو دفع کنه. من ناچارم مختصرا دلیل رو و بعدم رد ابوالبرکات رو تکرار کنم. دلیل به این صورت مطرح شد که فرض میکنیم متحرکی رو که با نیروی خاصی مسافت معینی رو طی میکنه، این متحرک با همون نیرو همون مسافت رو یک بار در خلأ طی میکنه، یک بار در ملأ غلیظ، یک بار در ملأ رقیق. پس در هر سه حرکت متحرک یکیست. یعنی اگر سنگیه، این سنگ وزنش کم و زیاد نمیشه. اگر انسانیه، این انسان چاق و لاغر نمیشه. همون متحرکی که تو مسافت اول میره، تو مسافتی که خالیه میره، همون تو مسافت پر چه رقیق چه غلیظ میره. نیرو هم، نیروی محرک هم همون نیروی محرک است. پس بدنه متحرک عوض نمیشه، نیروی محرک هم عوض نمیشه، مسافت هم در هر ستا یکیه. فقط اون چه هست اینه که در یک مسافت خلأ هیچ معاوق و مانعی وجود نداره، در یکی از این حرکت ها معاوق غلیظ وجود داره مثل آب، در یکی معاوق رقیق وجود داره مثل هوا. فرض کردیم که این متحرک در خلأ یک ساعته این مسافت رو طی کرد و در ملأ غلیظ 10 ساعت طول کشید، که 9 ساعت به خاطر مقاومت اون ملأ بود. بعد در ملأ رقیق، ملأ رقیق رو اینطور انتخاب کردیم که 1/10 ملأ غلیظ باشه. انتخاب دست خودمون بودیم. من این در جلسه گذشته تاکید زیاد کردم که میتونیم یه جور دیگه هم انتخاب کنیم، ولی به دلخواه خودمون عمدن اینطور انتخاب میکنیم که ملأ رقیق 1/10 ملأ غلیظ باشه. خب مقاومت ملأ غلیظ باعث شد که 10 ساعته این مسافت طی بشه. چون ملأ رقیق 1/10 مقاومت داره، قهرن 10 ساعت میشه 1/10 10 ساعت، یعنی 1 ساعت. پس این متحرک در ملأ رقیق 1 ساعته مسافت طی میکنه، در خلأ هم 1 ساعته طی کرد. با این فرضی که ما کردیم در خلأ 1 ساعته طی کرد. لازم آمد که این متحرک در خلأ و ملأ رقیق یکسان عمل کرده باشه، در حالی که در ملأ رقیق معاوق بوده، در خلأ معاوق نبوده. اگر این دوتا مساوی باشن، مثل اینه که معاوق وجود و عدمش یکسانه، و این باطله که وجود و عدم یک شی یکسان باشه. پس این باطل است که در معاوق رقیق 1 ساعته طی کنه، در خلأ هم 1 ساعته طی کنه. این باطل. از اینجا نتیجه می که اصلا خلأ باطل. من استدلال مختصر گفتم فقط برای تذکر، ولی مطلب اصلا مطلب همین بود. ابوالبرکات گفت برای حرکت اصل حرکت که هم در خلق تحقق پیدا میکنه، هم در ملأ قلیز، هم در ملأ رقیق، برای اصل حرکت باید یک زمانی در نظر بگیرید و بعد اون وقت زمان ملأ رقیق یا قلیز هم اضافه کنید. در وقتی که داره تو خلق یه مسافت میکنه، همان زمانی که مال اصل حرکت کافیه دیگه، چون معاوقی وجود نداره، برای معاوق شما زمان اضافهی در نظر نمیگیرید. ولی در اون دوتای دیگه علاوه بر زمانی که برای اصل حرکت دارید، زمانی هم برای معاوقت میذارید. خب اون وقت فرض کنید یک ساعت مال خود اصل حرکت باشه، در خلا بیش از این یک ساعت دیگه زمانی لازم ندارید، چون معاوقت نیست، فقط اصل حرکت داره اجرا میشه، اونم یک ساعتی. در ملأ قلیز باید برای ملأ هم زمانی در نظر گرفته بشه، در ملأ رقیق هم زمان در نظر گرفته بشه. زمان ملأ رقیق میشه یک دهم زمان ملأ قلیز. اون وقت اون کل زمان ملأ قلیز اضافه میشه به زمان اصل حرکت، اون ملأ رقیق هم زمانش اضافه میشه به اصل حرکت. برای خلأ زمانی که عبارت از زمان اصل حرکت میمونه، برای اون دوتا اضافه میاد، اضافه میشه. خب اون وقت لازم میاد که مثلا در ملأ در خلأ بشه یک ساعت، در ملأ قلیز بشه 10 ساعت، در ملأ رقیق بشه 1 ساعت و علاوه 1.5 ساعت. همینطوری حساب کردیم دیگه. پس 3 تا حرکت ها متفاوتن و اشکالی پیش نمیاد. لازم نمیاد که خلأ با ملأ رقیق یکی باشه، در نتیجه لازم نمیاد وجود ملأ با عدم ملأ مساوی باشه که شما بگید خلف. مستدل گفت خلف لازم میاد، این لازم میاد وجود اون ملأ با عدم شکش باشه و این خلف فرضه. اگر وجود داره باید اثر کنه، باید زمانی به خودش اختصاص بده. ابوالبرکات میگه بله اثر میکنه، زمانم اختصاص میده، منتها شما درست حساب نکردید، علتش اینه که زمان اصل حرکت رو ندیدید. این خب اینم کلام ابوالبرکات بود که اینم خلاصه عرض کردم، ولی فکر میکنم با همین توضیحات که گفته شد مطالب تو ذهنتون حاضر شد انشاءالله. حالا خواجه میخواد حرف بزنه. خواجه میگه که اصل حرکت زمان نداره و الا محضور لازم میاد، زمان رو از اصل حرکت برمی‌داره، زمان میشه مال معاوق، دوباره استدلال مستدل تموم میشه. چون ابوالبرکات کاری که کرد این بود که زمان برای اصل حرکت آورد، خواجه اینو برمی‌داره، وقتی برداشت دوباره همون حرفای مستدل میاد، حرف ابوالبرکات میره، حرف مستدل میاد. حالا خواجه چطوری زمان اصل حرکت رو حذف میکنه؟ اصل حرکت یعنی وقوع مسمای حرکت، از دفعه که در آمد حرکت تحقق پیدا میکنه. اگر یک موجودی یک آن جنبید، این حرکت نیست، یه خورده بیشتر از آن به جنب حرکت. به تعبیر دیگه اگر در جزء لایتجزای زمان تغییر مکان داد یا تغییر کیف داد، حرکت هست، این حرکت نیست، دفعیه، در جزء لایتجزای زمان که آنه. اگر در مازاد بر جزء لایتجزا این تغییر ادامه پیدا کرد، حرکت، چون حرکت امر تدریجیه، امر دفعی نیست. پس در آن اگر واقع شد حرکت نیست، در مازاد بر آن حرکت است، مسمای حرکت است. همین اندازه که حرکت یا تغییر بیش از آن شد، حرکت حاصله. یک ساعت هم تغییر حاصل بشه، حرکت حاصله. 100 ساعت هم تغییر بشه، حرکت حاصله. همه اینها اصل حرکت هستند، همه اینا اصل حرکت. درسته؟ دقت کن چی دارم عرض میکنم. حالا مسافت 10 کیلومتری میخواد طی بشه. اصل حرکت میتونه 10 ساعت طول بشه. میتونه 5 ساعت، میتونه 1 ساعت، میتونه به اندازه مسمای حرکت. یعنی همین اندازه که یه ذره از لحظه بیشتر بشه. اصل حرکت سکت میکنه. وقت اگر اون حرکتی که یه ذره از لحظه است اون رو حساب کنید و بگید این 10 کیلومتر در اون مقدار زمان حاصل شد، این حرکت باید خیلی سریع باشه که بتونه 10 کیلومتر رو در 1 لحظه به علاوه یه ذره انجام بده. چون لحظه که آنه، حرکت صدق نمی کنه. یه ذره باید از لحظه بیشتر باشه تا حرکت صدق کنه. این حرکت اینقدر باید سریع باشه که زمانش عبارت بشه از آن به علاوه یه ذره. پس زمانی که اختصاص داده می شود به اصل حرکت میتونه زمان خیلی کم باشه. میتونه 10 ساعت باشه، میتونه 20 ساعت باشه. ولی اگر مثلا 10 ساعت زمان اصل حرکت باشه و مثلا فرض کنید 2 ثانیه، حالا هر ثانیه رو ثانیه آن نیست، ثانیه بیشتر از آنه، ولی حالا فرض کنید ثانیه بشه آن، 2 ثانیه حرکت داشته باشیم، این رو اصل حرکت حساب میکنیم. 10 ساعت اصل حرکت حساب نمیکنیم. اگر ما اصل حرکت داشته باشیم، زمانی که به اصل حرکت اختصاص میدیم کمترین زمانه. همینی دیگه، کمترین زمانه به اصل حرکت اختصاص میدیم. نتیجه میگیریم که حرکت که در کردم کمترین زمان انجام میشه، باید اسرع حرکت باشه و سریع‌ترین حرکت باشه تا بتونه این مسافت 10 کیلومتر طی کنه. و ما اسرع حرکت نداریم. دقت کن چی دارم میگم. دلیل خواجه تموم شد. اینطور میگه اگر برای اصل حرکت زمانی قائل بشید، باید اسرع حرکات داشته باشید. چرا باید اسرع حرکات داشته باشیم؟ برمی توضیح گرد کردن که اصل حرکت زمان میخواد. اصل حرکت با مسمای حرکت حاصل میشه و مسمای حرکت یه ذره بیشتر از آنه. حالا فرض کنید 2 ثانیه، با 2 ثانیه این حاصل میشه. زمان اصل حرکت با 2 ثانیه حاصل میشه. و اگر حرکتی که میخواد 10 کیلومتر رو طی کنه در 2 ثانیه طی کنه، باید اصل حرکت باشه. پس زمان اصل حرکت باید کمترین باشه و نتیجتا حرکت باید اسرع باشه، اسرع حرکت باشه. این روشنه. پس اینطور شد، اگر ما برای اصل حرکت زمانی داشته باشیم این مقدم، یلزم که اسرع حرکت داشته باشیم این تالی. ملازمه رو بیان کردم، لکن نه تالی باطل، ما اسرع حرکت نداریم. حالا ثابت میکنیم چرا نداریم. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که برای اصل حرکات زمان اختصاص بدیم باطل. اصل حرکات زمان نداره. حالا چطور تالی باطله؟ بنابر قول به این که ما جز لایت تجزا نداریم، که خواجه هم نظرش همینه، میگه که اصل حرکات در کمترین زمان واقع میشه. اینطوره دیگه، اگه زمان زیاد بشه که حرکت اسرع نیست. باید زمان کم بشه، هر چی زمان کمتر بشه حرکت با سرعتش بیشتر بشه. پس اگر کمترین زمان رو برای اصل حرکات اختصاص میدید، باید این اصل حرکات سریع ترین حرکت باشه. یعنی در کمترین زمان اتفاق میفته. کمترین زمان داری؟ هر زمانی رو شما کمتر بگیرید، بنابراین که جزء لایت تجزا باطله، ما اون زمانی میتونیم تقسیم کنیم. چون جزء لایت تجزا باطله، نمیتونید بگید زمان جزء لایت تجزا داره. زمان هر جزء ریزم که داشته باشه قابل قسمته. بنابراین شما اصل حرکات رو انداختیم توی 1 ثانیه، ما ثانیه رو میتونیم تقسیم کنیم، نصفش کنیم. وقت نصف ثانیه حرکت انجام میشه، خب این حرکتی که در نصف ثانیه انجام میشه اسرع است از اونی که در یک ثانیه انجام میشد. اونی که شما اسرع گرفتید ما اسرع از اون پیدا شد. دوباره میگیم سر همین نصفه که نصف ثانیه حرکت کرده، اینو میگید اسرع. دوباره این نصف ثانیه رو تقسیم میکنیم ربع ثانیه میشه، حرکت رو توی این ربع ثانیه انجام میدیم، اسرع حرکت توی این ربع ثانیه انجام میشه. خب پیداست که باید سریعتر بشه دیگه، دوباره اسرع میشه. چون تقسیم ثانیه ها ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت، اسرع بودن هم هی ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. شما نمیتونید یه اسرعی پیدا کنید که بگید دیگه این اولین اسرعه دیگه، ما اسرع از این نداریم. هر چقدر زمان رو کم کنید که حرکت اسرع بشه، دوباره زمان قابل از کمتر بشه اون اسرع اسرعتر بشه و شما به اون اسرعی که بتونید روش توقف کنید نمیرسید. چرا؟ چون به اون جزئی که بتونید تقسیمش کنید، بتونید تقسیمش نکنید نمیرسید. چون به جزء لایتجزا نمیرسید، هی زمان تقسیم میشه، با کوچکتر شدن زمان اسرع اسرعتر میشه و شما به اون اسرعی که دیگه واقعا اسرعی نمیرسید. پس اگر برای اصل حرکت زمان داشته باشیم، لازم است که اسرع الحرکات داشته باشه اونطوری. لاشن اسرع الحرکات نداریم، طبق قولی به این که جزء لا یتجزا نداریم، اسرع الحرکات نداریم. هر اسرعی که توجه کنید از اون اسرع هم باز میشه، از اون سریعتر هم میشه درست کرد. پس اسرع الحرکات نداریم، یعنی تالی باطله. اگه تالی باطل شد مقدم باطله. من دو مرتبه تکرار میکنم قیاس رو. قیاس خواجه اینه، اگر برای اصل حرکت زمانی داشته باشیم این مقدم، یلزم که اسرع الحرکات داشته باشه این تالی، لکن اسرع الحرکات نداریم به بیانی که گفتیم، یعنی تالی باطله. نتیجه میگیریم که پس مقدم هم که میگفت برای حرکت، برای اصل حرکت زمان، اونم باطله. پس ما برای اصل حرکت زمان نداریم. خب حالا برای اصل حرکت زمان نداشتیم با چیکار کنیم؟ باید حرکت رو یا زمان حرکت رو مربوط کنیم به ماوراء. برای خود حرکت زمانی در نظر نگیریم، مربوطش کنیم به معاوق. خب معاوق 10 برابر زمان میشه 10 برابر، معاوق رقیق 1/10 زمان میشه 1/10. دوباره حرف مستدل برمیگردیم. مستدل میگفت در معاوق غلیظ 10 ساعت طول میکشه تا مسافت طی بشه، در معاوق رقیقی که 1/10 معاوق غلیظه 1/10 10 ساعت طول میشه، یعنی 1 ساعت طول میشه. خب معاوق رقیق 1 ساعت طول میکشه، خلا هم که 1 ساعت طول میکشید، دوباره حرف مستدل میشه دیگه، خلا با ملای رقیق 1 ساعت میشه. لازم میاد که معاوق رقیق وجود عدم شکشی بشه، دوباره خلف برمیکرده، همون خلفی که مستدل گفت برمیکرده. چرا؟ چون اصل الحرکاتی رو که اول برکات آورد و مشکل رو به توسط اصل الحرکات برطرف کرد، اصل الحرکات رو خواجه باطل کرد. وقتی اصل یعنی زمان اصل حرکت رو، زمان اصل حرکت که باطل شد، دو مرتبه حرف ابوالبرکات رفت، حرف مستدل آمد، ثابت شد که خود دوباره لازم میاد و دلیل و قوت خودش باقی نیست. این کلام خاصی است. حالا من از رو تکرار بکنم، صفحه 151 صفحه 15 و من المتأخرین که منظور خاجه است، من اشتغل به بیان این که حرکت لا تقتضی زمان لذاتها، اصل حرکت اقتضای زمان نمیکنه لذات خودش، بلکه اقتضای زمان میکنه به خاطر معاوق. خود حرکت لذاتها زمان نداره، بلکه معاوق هست که زمان رو تعیین میکنه و تفاوت معاوق باعث تفاوت زمان میشه. این ادعای خاجه است. اگه این ادعا تموم بشه، حرف ابوالبرکات باطل میشه، چون ابوالبرکات برای اصل زمان، برای اصل حرکت زمان قائل شد و به همین طریق یا از همین طریق استدلال مصدر رد کرد. خواجه میاد بیان میکنه که اصل حرکت زمان نداره، یعنی همونی که دستاویز بود برای ابوالبرکات همون دستش میگیره، دوباره استدلال تموم شد. حالا جواب خواجه تموم شده، میگه اصل حرکات زمان نمیخواد. حالا باید ثابت کنه که اصل حرکات زمان نمیخواد. با این ادعا جواب داد، تموم شد. خب حالا این ادعا بود، بعد اثبات کنه، اثبات میکنه، از و الا شروع کنه اثبات. و الا یعنی اگر اصل حرکت زمان میداشت، این مقدم لکانت حرکت واقع در این زمان اصل حرکات، لکانت اصل حرکات. اینم طوره، اون حرکتی که توی این اصل زمان، زمان اصل حرکت، اصل زمان نه، تو زمان اصل حرکت واقع میشه، اون حرکت باید اصل حرکت باشه. در حالی که ما اصلا اصل حرکت نداریم، نه اینجا نه جای دیگه. از لا یمکن وقوع حرکتن فی اقل من ذلک الزمان. ممکن نیست که شما حرکتی دارید در اقل من ذلک الزمان بیایید. ذلک الزمان یعنی زمان اصل حرکت. اینو توضیح دادن، چون زمانی که برای اصل حرکت قرار داده میشه زمان برای مسمای حرکته. مسمای حرکت از کجا شروع میشه؟ از همون وقتی که تدریج حاصل میشه. بنابراین زمان اصل حرکات میشه اون کمترین زمان. اگر اون کمترین زمان بشه، حرکت باید سرعتش بیشتر باشه که تو این زمان کم بتونید مسافت طی کنید. از لا یمکن وقوع حرکتی در اقل من ذلک الزمان، چون عرض کردم اقل من ذلک الزمان میشه دفعه. اگر حرکت بخواد توی اقل من ذلک الزمان واقع بشه، باید حرکت در آن واقع بشه و میشه دفعی دیگه، تدریجی میشه، حرکت نیست. اگر بخواد حرکت صدق کند باید تدریجی باشه، اگر بخواد تدریجی باشه باید تو همین اقل زمان انجام بشه. اگر از این اقل زمان اقل داشتیم، اقل از این اقل داشتیم، اون اقل از این اقل میشه آن و حرکت در آن هم که حرکت میشه دفع میشه. پس اصل حرکت اون حرکتیست که در زمانی بیش از یک آن واقع میشه که تدریج صدق کنه، اون اون اصل حرکته. زمانش هم همون زمانیست که حرکتش واقع میشه که کمترین زمانه. اگر زمان رو کمتر رو کنید دیگه زمان نیست، آن. اون وقت حرکتی که تو آن واقع میشه دیگه حرکت نیست. روشن اومد؟
آن مگه جزء زمان نیست؟
بله، آن جزء زمان نیست. نه. آن انتهای زمان، جزء زمان نیست. طرف زمانه. آن زمان شمرده نمیشه. اگر آن رو به دست بیاریم زمان دیگه نیست. اون آخر زمان. در آن حرکت نداریم، حرکت همه تدریجیه و همه تدریجی تو آن واقع نمیشه. اونی که تو آن واقع میشه امر دفعیه، امر تدریجی نیست و حرکت هم امر دفعی نیست.
اگر حرکت در اقل زمان انجام میشه سریع‌ترین حرکته؟
بله، البته سریع‌ترین حرکته در بله. اگر حرکت مسافتی رو بخوام طی کنیم در اقل زمان این مسافت طی بشه، معلوم میشه با سریع‌ترین حرکتی ممکن این مسافت طی شد. بله؟ چی استنباط شد؟ استنباط
عرض، یه تیول عرض میگه از همین جا
حرکت سریع در زمان کمه یا بحث مکان؟
تیول عرض رو من اشاره کردم میشه یه وقتی. تیول عرض رفتی به این نداره. تیول عرض بنابرای یک مبنا اینه که من را نمیرم، زمین زیر پای من را میره و اون با سرعت داره میچرخه. الان ملاحظه کنید، شما فرض کنید ما روی زمین وایساده باشیم، ما روی زمین وایساده باشیم، وقتی زمین حرکت میکنه منم که روش وایساده حرکت میکنم. اما فرض کنید من بیام بالا، پام رو زمین نباشه، زمین زیر پای من بغلطه. من الان فرض کنید تو شهر قم، زمین که زیر پای من میچرخه، یه خورده بعد خودمون تو شهر دیگه میبینم، را نرفتن، اون گشته. این یه نظری در مورد تیول هست که زمین زیر پای من میچرخه، نه من روی زمین را برم. یه نظر دیگه هم عرض کردم اینه که شخص خودش رو اینجا افنا میکنه، در اون شهری که مرادشه احداث میکنه، خودش رو فانی میکنه، اونجا احداث میکنه. و این کارو کسی که قدرت تیول هست داره، قدرت افنا و احداث داره. زمین کار خودش داره میکنه، منم از اینجا حرکت نمی کنم، وجودمو در اینجا افنا می کنم، وجودمو در آنجا احداث می کنم. بعضی تیار عرض اونطوری توضیح کردن، بعضی اونجا توضیح کردن.
قول به عدم وجود جزء الهیات اجزا منافات ندارد.
چرا؟ اون کسانی که میگن جزء الهیات اجزا نداریم، میگن آن نداریم. آن متصل به زمان داریم که انتهای زمانه، آن مستقل نداریم. آن متصل به زمانه و وقتی متحرکی میرسه به اون آخر دیگه متحرک نیست. زمان هم وقتی آخرش میشه دیگه زمان نیست. ببینید زمان مقدار حرکته، اگر رسیدیم به اون آخر حرکت دیگه توقف میکنه، حرکتی نیست. وقتی حرکت نبود مقدار حرکتی نیست. این فلک داره حرکت میکنه، زمان از مقدار این حرکت دست بود. اگر حرکت اگر فلک یه جا ایستاد حرکت نکرد، که اینطور نیست که بیسته، همیشه داره حرکت میکنه. حالا فرض کنید یه جای این حرکت متوقف شد. وقتی متوقف شد دیگه حرکت نداریم، قهران مقدار حرکت نداریم، قهران زمان نداریم. اونجا میشه آن. پس آن زمان نیست. اون وقتی است که حرکت قطع شده و مقدار حرکت هم که زمان قطع شده. زمان قطع شده و آن درست میشه. آن انتهای زمانه. یعنی وقتی حرکت تموم میشه و مقدار حرکت هم که زمانه به تبع حرکت تموم میشه، اونجا تازه آنه. این متصل هم هست به زمان، آن مستقل ما نداریم. از لا یمکن وقوع حرکت فی اقل من ذلک الزمان، حرکتی در کمتر از این زمان واقع نمیشه. هر چند مسمای حرکت در وقتی حاصل میشه که تدریج صدق کنه. همین که از آن آمد بیرون، از دفعه آمد بیرون، تدریج صدق کنه. پس یه لحظه به علاوه یه لحظه به علاوه ذره ای از لحظه حرکت صدق. خب حرکتی که در چنین زمان کوتاهی حاصل شود باید اسرار حرکت باشد. این بلای و تصور در بیان بطلان تالیه میگه اصلا اسرار حرکت تصور نمیشه. هر اسرعی که پیدا کنید اسرع از اون هم میتونید پیدا کنید. پس هیچ وقت نمیتونید به جایی برسید که اسرار حرکت خود داشته باشید. میخواد بگه تالی باطله و نتیجه بگیرید که مقدمه باطله. ملازمه همینیست که شاره ها بود از لا یمکن وقوع حرکت فی اقل من ذلک الزمان. این بیان ملازم است که اگر حرکت اصل حرکت اقتضای زمان کند، این مقدم لکانت، این حرکتی که در این مسافت واقع میشه اسرع الحرکات، اینم تالی ملازمش بیان کرد. از لا یمکن وقوع حرکت فی اقل من ذلک، که ملازمه رو من توضیح دادم. عبارت میسشه بید اینجا خیلی مبهم، توضیحش هم روز کرد کردن. بعد ولای تصور کون تلکل حرکه، این بیان بطلان تاریخ خود خواجه گفته. ولای تصور که این حرکت ولا کون حرکت ما من الحرکات، نه تنها این حرکت، هیچ حرکت دیگری، لا تصور که اسرع الحرکات باشه. ولای تصور که کون تلکل حرکه ولا کون حرکت ما من الحرکات، نه این حرکتی که مورد بحث ماست، نه هیچ حرکتی دیگری از حرکات، لا یمکن که کون این حرکت اسرع الحرکات، ممکن نیست که حرکتی اسرع الحرکات باشه. لانها دلیل بطل، دلیل اینی که اسرع الحرکات نداریم. لا یتصور اسرع الحرکات یعنی دلیل بطلان تالی بود. حالا چرا میگید لا یتصور اسرع الحرکات؟ بیان میکنه لأن حرکت، لأنها یعنی لأن حرکت، واقعتون فی زمانه و زمان منقصرون الی غیر نهایت. حرکت در زمان واقع میشه، زمان هم منقصر میشه. پس هر حرکتی ریزی که حساب کنید، چون زمانش رو میتونید تقسیم کنید، دوباره این حرکت ریزتر میشه. یا بهتر اینکه بگم زمان ریزتر میشه. زمان که ریستر شد، حرکت دوباره سریع‌تر میشه. پس اونی که شما اسرارالحرکات حساب کردید اسرارالحرکات نبود، چون زمانی داشت که تونستین زمانش رو کوتاه‌تر کنید. وقتی زمان کوتاه‌تر شد، حرکت سریع‌تر شد. لنها یعنی حرکت واقعتون فی زمانه و زمان هم منقسم است الی غیر نهایه. فیکون له یعنی برای این زمانی که وقعت در این زمان تلکل حرکت که به قول شما اسرعه، در این زمان برای این زمانی که اسرع حرکاتی به نظر شما توش واقع شده، برای این زمان نصف وجود داره. یعنی این زمان ریز رو که سریع ترین حرکات توش انجام شده، این شما میتونید نصفش کنید. وقتی نصف کردید، حرکتی که تو اون نصف واقع میشه سریع تر از حرکتی است که در کل اون کمترین زمان واقع میشد. شما اونی که در کل این کمترین زمان واقع شد اسرع گرفتی، حالا حرکتی توی نصف اون زمان داره انجام میشه، خب معلوم میشه این اسرع از اون قبلیه، پس نتونستید اسرع حرکات رو به دست بیارید، دوباره اسرع از اون رو درست کردید. فیکون له یعنی فیکون لذالک، از زمانی که وقعت در این زمان تلکل حرکت که به قول شما اسرع بوده، برای این زمان نصف وجود داره. ولو فرزه وقوع حرکت در این نصف، حرکت کان حرکتی که واقع در این نصف میشه اصلا از اون حرکتی که در جمعی واقع شد، جمعی عبارت بود از اون کوتاه‌ترین زمانی که ما به دست آورده بودیم، حرکتی که تو اون جمعی واقع شد به قول شما اصلا بود، حالا حرکتی که در نصف اون جمعی واقع میشه باید اصلا از اون اصلا باشه به ضرور، یعنی بل بده. البته این در صورتی که مسافت متحد باشه، یعنی اون حرکتی که در کوتاه‌ترین زمان واقع شده 10 کیلومتر طی کنه، این حرکتی هم که در نصف اون کوتاه‌ترین زمان واقع شده اونم 10 کیلومتر طی کنه، معلوم میشه اینجا این زمان دوم اسرع از زمان اول. ولی اگه مسافت رو فرق کنه، مثلا اون که در کوتاه‌ترین زمان واقع شده 10 کیلومتر طی کنه، اینی که در نصف واقع شده مثلا 4 کیلومتر طی کنه، خب این دومی اصلا نیست، دومی اصلا از اون اولی نیست. تازه اگر این دومی 5 کیلومتر کنه میشه مساوی با اون اولی. حالا که 4 کیلومتر کرده ولی میشه از اون کنتره، اصلا نیست بلکه کنتر از اون. پس حتما باید مسافت رو مساوی بگیرید، مسافت رو مساوی بگیرید، هر دو حرکت 10 کیلومتر کنه، اون تا یکی در زمان قلیل، یکی در نصف اون زمان. اونی که در زمان قلیل طی کرده میشه به قول شما اسرع، اونی که در نصف طی کرده به قول ما میشه اسرع از اسرع. از اتحدت ها فی المسافت، اگر دو حرکت در مسافت مساوی باشه، فلا تکونو تلکل حرکت، این حرکت اولی که شما فرض کردید، لا تکونو اسرع الحرکات، زیرا ما این دومی رو که اسرع از اون پیدا کردیم، در دومی هم نقل کلام میکنیم اونم اسرع الحرکات نیست، چون سومی هم پیدا میکنیم، چهارمی هم پیدا میکنیم، باید فزهره که ماهیت حرکت اختزای مقدارن من از زمان نمی کنند، یعنی اسرع حرکت زمان نمی کنند، بله زمان کلهو به ازای المعاوق، تمام زمان در مقابل معاوقه، وقت معاوق اگر مختلف بشه باید زمان مختلف بشه. فیتفاوت این زمان به تفاوتی، یعنی به تفاوت معاوق و نتیجهش میشه یتم الخلف، اون خلفی که مستدل گفت تمام بشه. خلفی که مستدل گفت در صفحه 150 صفحه 17 خوندیمش که گفت، اون که گفت گوازا خلفون، بعد از این استدلالش به آخر رسید گوازا خلفون که بعد بل جواب جواب ابوالبرکات شروع شد، چون خلف اینطور شد لازم میاد که این معاوق وجودش با عدمش یکی باشه، یعنی معاوق رقیق باعث شد که حرکت یه ساعت انجام بشه، خلاء هم باعث شد که حرکت یه ساعت انجام بشه، پس هم در خلاء هم در معاوق رقیق حرکت یکسان بود. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود اون معاوق رقیق با عدم شد.
قسمت آخرش مخالطه نداره؟
بله؟
قسمت آخرش مخالطه نداره؟
چرا؟
این که بالاخره بین دوتا نقطه یه زمانی هست که کوتاه‌ترین زمان ممکن که میشه دوتا رو تیکت قابل اندازه گیریه دیگه، بالاخره یه زمانی هست که بالاخره کوتاه‌ترین زمان این فاصله امکان تجدید نداره.
بعد جزء لایه تجزا نداریم و میتونیم دوره کوتاه‌تر کنیم زمان.
تو زمان
رو
میتونیم کوتاه‌تر کنیم ولی وقتی مسافت
یکیه زمان کوتاه بشه سرعت بیشتر
میشه. امکان عقلی شاید باشه ولی امکان نیرویی نداره خود این حد اکثر سرعت قابل اندازه‌گیری الان داریم. مثلا با سرعت نور هم طی کنه دیگه نصف اون زمان که دیگه نمیشه این مسافت طی بشه.
چرا دیگه اگه زمان شما نصف کردی حرکت توی این نصف هم واقع میشه، چون جزء لایتجزا ما نداری، حرکت توی این جزء هم واقع میشه، مگر شما ثابت کنید که حرکت هم جزء لایتجزا است که تدریجی نیست، حرکت میشه آنی. اگر شما قبول کنید که جزء لایتجزا نداری، خود حرکت هم میتونید تقسیم کنید، اگر خود حرکت تقسیم بشه زمانش هم تقسیم بشه معلوم میشه تدریجیه. وقتی تدریج شد دیگه اقل اقل نداره، اقل از اونم باز تصور نمیشه. خب این جواب خودی که اصل و حرکات رو جواب البرکات گفت نفی کرد و نتیجه گرفت که حرکت اختلافش باید به اختلاف موافق باشه. اگر موافق 10 برابره زمان حرکت هم باید 10 برابر باشه، اگر موافق 1/10 زمان حرکت هم باید 1/10 باشه، و موافق غلیظ 10 برابر موافق دقیقه. پس موافق غلیظ اگه 10 ساعت طول بکشه، موافق دقیقه 1 ساعت طول بکشه. خلا هم که 1 ساعت طول کشید خوب برگشت، هم خلا 1 ساعت طول کشید هم موافق دقیقه 1 ساعت طول کشید، معلوم میشه که موافق دقیقه وجودش خلده. این خوب، این کلام خواهی بود. خب تقریبا خیلی دقیق. حالا مصنف میخواد بر خواجه اشکال کنه و از ابوالبرکات دفاع کنه، ثابت کنه که اون دلیلی که بر امتناع خلع آوردن کافی نیست و خلع ممکنی نیست، همونطور که ابوالبرکات گفته. توجه کنید چی کار میکنه، چی جوری خواجه رو رد میکنه. میگه شما باید ثابت کنید که وقوع حرکت در اون نصفی که به دست آوردید امکان داره. اقل زمان رو به دست آوردید، بعد نصفش کردید. باید ثابت کنید که این نصف حرکت ممکنه واقع میشه، فی نفس الامر ممکنه، نه در ذهن من ممکنه. میتونید این کارو بکنید؟
من جواب
میتونید این کارو بکنید؟ آیا شما امکان دارد وسیله دارید که اون زمان اقل رو نصف کنید؟ با ذهنتون میتونید، با ذهنتون بگید این کمترین زمان من نصفش میکنم، ولی تو بیرون میتونی نصفش کنی؟ آیا جزئی که عبارت از نصف اون قبلیه دارید که حرکتتون را بندازید؟ ندارید که. شما حرکتی رو که امر واقعی است میخواد توی جزئی که با تصورتون درست کردید قرار بدید، یه امر واقعی رو میخواد توی امر وهمی که ساخته ذهن قرار بدید، و این شدن نیست. بله تو فرض درستش کردی، یک حداقل زمانی داریم که مسمای حرکته، بعد اینو نصفش میکنیم، حداقل زمان نصف میکنیم، حرکت تو این حداقل تو این نصف واقع میشه. آیا شما اصلا میتونید نصف کنید این حداقل زمان رو که بعد حرکت رو تو این قرار بدین تا حرکت تو این نصف میشه؟ اصلا ندارید، شما اون نصف ندارید. تو ذهنتون بله میتونید نصفش کنید، و حرکت واقعی رو میندازیم تو یه نصف زمانی که تو ذهنتون ساختیدش، نه نصف زمانی که تو بیرون دارید. پس اگر مرادتون اینه که من اون حداقل زمان رو نصف میکنم واقعا به در خارج و در نفس الامر، و حرکت رو تو این نصف میندازم و چون زمانش کوتاه‌تر میشه سریع‌تر میشه، اگه اینو بتونید ثابت کنید حرفتون درسته. ولی شما کجا میتونید اینو ثابت کنید؟ مگه به اثر توهم؟ به حسب توهم ثابت میکنید، یعنی میتونید توهمن نصف اون حداقل زمان رو بگیرید و بگید حرکتی که قبلا تو خود اون زمان حداقل انجام میشد حالا تو نصف اون حداقل انجام میشه. خب وقتی تو نصف حداقل انجام شد سریع‌تر میشه دیگه. پس اون اسرع رو که به دست آوردید اسرع نبود، اسرع از اونم ما به دست آوردید. این در صورتی که شما بتونید نصف رو پیدا کنید. شما که نمیتونید نصف رو پیدا کنید، فقط تو ذهنتون. این اشکالیست که میشه. نمیگه جز لا یتجزأ نداریم یا داریم، اصلا کار نداریم. میگه این زمانی که حداقل وسیله به تقسیمش نداریم. تو ذهنم تقسیم کردن کافی نیست، باید در خارج تقسیم کنیم. در خارج باید تقسیم کنیم و بگید حرکت اون نیست باقی میشه. چطوری میتونی شما تقسیم کنید زمان رو، بعد ادعا کنید که حرکتی که تو کل باقی شده بود حالا میاد تو نصف باقی میشه و نتیجه بگیرید که این حرکتی که در نصف باقی شد اصلا از اون حرکتی که در کل بود؟ این چطوری میتونید اثبات کنید؟ راه اثبات ندارید، راه بیان ندارید، پس حرفتون باطله. یه تخیلی کردید، یک نصف وهمی درست کردید، حرکت واقعی رو انداختید توی ظرف وهمی. مگر میشه امر واقعی توی ظرف وهمی قرار داد؟ اگر حرکتتون واقعی است باید تو ظرف واقعی قرارش بدید. ظرف واقعی هم ندارید، اون نصفتون واقعی نیست، نصفتون تباهم است. روشن مطلب شد؟ هذا الجواب الذي هو محصل ما ذكره الفاضل طوسی انما یتم لو بینه. این وقتی تمام می شود که بیان شود، یعنی خواجه بیان کند که وقوع حرکت در جزئی از آن زمانی که فرض کردیم که اون زمان رو ماهیت یعنی اصل حرکت اقتضا می کند. اون زمان زمانی بود که یه ذره از آن بیشتر باشه. اگر بیان کنیم که وقوع حرکت در جزء اون زمان که جزء شما گفتید نصف، نصف جزء دیگه گفتی، در جز اون زمان حرکت واقعی میشه، اگر ثابت کنیم که حرکت در اون جز ممکنه حق با شماست. ولی نمیتونید ثابت کنید حرکت در اون جز ممکنه، چون خود اون جز رو نمیتونید دست بیارید تا حرکتتون اون جز بندازید. این جواب شما در صورتی تمام میشود که وقوع حرکت در جزی از اون زمانی که فرض کردیم که اون زمان رو ماهیت و اصل حرکت اقتضا می کند، اگر ثابت کنید که حرکت در جزی از اون زمان ممکن است. اما ممکن است واسه نفس الامر. اینو باید ثابت کنید. باید ثابت کنید که حرکت در جزء اون زمان ممکن است، اما باید ثابت کنید که فی نفس الامر ممکن است. این اما عدل نمی خواد، چون نمیگه اما اینطور و اما اونطور، میگه باید ثابت کنید اما اینطوری باید ثابت کنید. این دیگه علم نمیخواد. در نسخه خطی که به دست نرسیده کلمه اما نیست و باید هم نباشه. البته اگر باشه هم دیگه معنی شدن منو میکنم یه خورده تکلف ده، نباشه راحته. تو اون نسخه کلمه اما نباشه، هر چنان وجودم داشته باشه اینطوری معنا میکنیم، نباشه خیالمون راحت‌تر و عبارت روان‌تر معنا میکنیم. اگر بیان شود که وقوع حرکت در جزئی از این زمان ممکن است و عصب نشده، اینو باید خواجه اثبات کنه. و انا له، و انا له، کجا برای خواجه ممکن است که ثابت کند وقوع حرکت در این جزء اون زمان واقعی میشود؟ اون زمان جزئی نداره، جز شما نمیتونید به دست بیارید الا به حسب توهم. و انا له، چه جور ممکن است برای خواجه که بیان کند وقوع حرکت رو فیه در اون جز؟ نمیتواند بیان کند الا به حسب توهم. این انا له استفهام انکاریه، پس معنای نفی پیدا میکنه. معنیش اینه خواجه نمیتواند اون نصف را اثبات کند الا به حسب توهم. وقت این الا استثنا از اون نفیه، از اون نفی است که از انا فهمیده میشه، از انکاری بودن استفهام فهمیده میشه. ان له معنیش اینه که نمیتونه اثبات کنه، بعد الا به حسب توهم یعنی بله به حسب توهم میتونه اثبات کنه که ما اون جزء داریم، ولی به حسب نفس الامر نمیتونه اثبات کنه. چرا به حسب تواهم میتونه اثبات کنه؟ روشنه. از یسه ها ان یوتبه هم یا یتبه هم خاجه، از یسه ها ان یوتبه هم وقوع حرکت فیزار کلجوز و اما به حسب نفس الامر، اما اینجاست، اونجا جاش نبود. اما به حسب نفس الامر یعنی به حسب تواهم میتواند اثبات کند که نصف داریم، اما به حسب نفس الامر نمیتونه اثبات کنه که نصف داریم. اما به حسب نفس الامر فکلا، یعنی نصف ثابت نمیشه، وقوع حرکت هم در نصف ثابت نمیشه، چون نصف اون زمان ما دسترسی بهش نداریم توی نفس الامر تا حرکت رو بگیم تو اون نصف واقع شده. لجواز ان یقال، ممکنه گفته شود زمانی که حرکت اقتضایش می کند که عبارت است از یک آن به علاوه ذره، اون زمان قد لا یقبل قسمت بالفعل، بالفعل قسمت قبول نمی کنه. بله بالقوه قابل قسمت هست، ولی بالفعل که بتونیم تقسیمش کنیم نه، نمیتونیم تقسیم کنیم چون ابزار تقسیمش نداریم. بل به توهم قبول قسمت بالفعل نمی کنه، قبول قسمت هم کنه قبول قسمت به توهم می کنه. اگر چنین است و قبول قسمت نمی کنه و ما نصف را نداریم جز در توهم، فکیفت حرکت محققه و حرکت نفس الامریه در جزء وهمی به نظر. اگر حرکت وهمی بود تو جزء وهمی به نظر ما قربش می دیدیم و حرفی نداشتیم. اگر جزء من از زمان نفس الامری بود، حرکت نفس الامری رو تو زمان نفس الامری قرار میدید دیگه نداشت. ولی شما حرکت واقعی، حرکت محققه به قولیشون، یعنی حرکت واقعی رو چطوری تو نفس الامری واقع میشه، میخوای تو یه جزئی که با وهمت ساختی قرار بدی. ظرف رو وهمی میگیری، مظروف رو واقعی و محقق میگیری. این شدنی نیست. یا باید هر دو وهمی باشه یا هر دو محقق. تا اینجا اشکال مصنف بر خواجه تموم شد. اشکال دومی هم مصنف بر خواجه داره که در پایان صفحه 153 میاد و ایزن که اشکال بعدی انشاءالله اینو بعدا میخونیم. الان میرشد شریف میخواد حرف بزنه. میرشد شریف ابوالبرکات رد میکنه، اما نه با ردی که خواجه رد کرد، با ردی که خودش رد میکنه. میگه نحن نقول، این نحن نقول توجه کنید در اثبات نظر خواجه بدون این که اشکال مصنف برش وارد بشه. میخواد نظر خواجه رو اثبات کنه بدون این که اشکال مصنف برش وارد بشه. اگه ندونیم میست شریف چه میخواد بکنه، این هفشخط اصلا روشن نمیشه. باید بدونیم غرضش چیه. ایشون میخواد که ابوالبرکات رو رد کنه، خواجه رو، حرف خواجه رو تایید کنه، نه دلیل خواجه رو، حرف خواجه رو میخواد تایید کنه با یه بیانی که خودش داره. بیان خواجه رو قبول میکنه، با یه بیان دیگری حرف مستدل اثبات میکنه. البته در بخشی از این بیانش حرف خواجه رو قبول میکنه. حالا اینا رو توضیح میدن روشن میشه. دقیق باید خوب دقت کنه. ایشون اینطوری میگه در هر حرکتی ما سه چیز داریم: یکی خود حرکت، یکی مسافتی که حرکت در او انجام میشه که میشه مکان حرکت، یکی زمانی که حرکت درش انجام میشه که میشه زمان حرکت. دو تا ظرف داریم برای حرکت، یه مظروف هم داریم که خود حرکته، یه ظرف مکان داریم که مسافته، یک ظرف زمان داریم که زمانه، یه مظروف هم داریم که حرکته. حرکت واقع می شود در زمان و روی مسافت. پس دو تا ظرف رو اشغال می کنه، یکی ظرف زمان رو، یکی ظرف مکان. و این حرکت واحده، از اولی که شروع میشه تا آخری که تمام میشه یه حرکته. یه وقت حرکت انعطافیه، میره و بر می گرده. اون وقت این اختلاف هست که آیا وقتی میخواد برگرده وای میسه و برمیگرده یا یه سره برمیگرده. گفتن اگر دایره بار برگرده وای نمیسه، همینطور که داره میره به انتها که میرسه، میره تو اون قوس، دو مرتبه برمیگرده بدون این که وایسه. در این اختلاف نیست. اونجا که دایره باد برمیگرده در وقت انعطاف، یعنی در وقت بازگشت، سکونی نیست. اما اگر رفت رو همون خط خاص برگرده، یعنی میره آخر دو مرتبه باید برگرده، اینجا قول حق اینه که اون لحظه‌ای که این حرکت رفت تموم میشه و حرکت شروع میخواد شروع بشه باید صافش میشه، وقت دو تا حرکت میشه، یه حرکت رفت یه حرکت برگشت. ولی الان ما حرکت انعطافی نداریم، فرض کنید که یه حرکته مسافت 10 کیلومتر با خط مستقیم میخواد طی کنه، دیگه نمیخواد برگرده. خب این چنین حرکتی متصله، دیگه منقطع نیست، متصله، درش هم اختلاف نیست، دیگه نمیخواد برگرده. که الان بگیم دایره بار میخواد برگرده یا بدون دایره با شکست مسافت میخواد برگرده، که اگه با دایره برگرده سکون لازم نیست، با شکست برگرده سکون لازم نیست، دیگه حرفا پیش نمیاد چون فقط حرکت رفته. پس یه حرکت متصله، درست شد؟ یه حرکت متصله. این حرکت متصل منطبق میشه بر دو چیز، حرکت واحد متصل منطبق میشه بر دو چیز، بر مسافت که اونم واحد متصله و بر زمان که اونم واحد متصله. پس سه تا واحد متصل مدنی، یکی منطبق است، دو تا منطبق علیه. حالا قسمت میکنه، قسمت میکنه، قسمت اشکال نداره، حرکت واحدی میتونیم تقسیمش کنیم. وقتی تقسیم کردید، حرکت رو تقسیم کردید، دو قسم درست میشه، اون دو قسم بازم حرکت هست. مسافت هم تقسیم میشه، دو قسم مسافت درست میشه، بازم اون دو قسم مسافت هست. زمان هم تقسیم میشه، دو قسم زمان درست میشه، اون هم زمان هست. از مسافت بودن، از حرکت بودن، از زمان بودن در این میاد. دوباره تقسیم میکنید، بازم همین که سه باره تقسیم میکنید، ده باره تقسیم میکنید، اقسام همه میشن مسافت، اقسام همه میشن زمان، اقسام همه میشن حرکت. هیچ وقت به جایی نمیرسید که حرکت نفع بشه، یا مسافت یا زمان. در چه صورت این اتفاق میفته؟ در صورتی که ما جز الهی تجزن نداشته باشیم. اگر جز الهی تجزن داشته باشیم میرسیم به یه جایی که زمان تقسیم نمیشه، اون دیگه نمیتونیم بگیم زمانه، اون قسمی که الان حاصل شده آنه، دیگه زمان نیست. میرسیم به یه جایی که دیگه مسافت تقسیم نمیشه، اون جایی که رسیدیم که مسافت تقسیم نشد، اون دیگه مسافت بهش نمیگیم، میگیم نقطه. یه جایی میرسیم که دیگه حرکت تقسیم نمیشه، جزء لایتجزا اگه داشته باشیم. میرسیم به یه جایی که دیگه حرکت تقسیم نمیشه، اون جایی که حرکت تقسیم نمیشه دیگه حرکت نیست، دفع است. پس حتما باید جزء لایتجزا رو منکر بشیم، بگیم جزء لایتجزا نداریم، بلکه هر چقدر تقسیم کنی بازم قابل تقسیم است. در این صورتی که میتونیم نتیجه بگیریم تمام اقسامی که برای زمان آوردیم زمانن، تمام اقسامی که برای مسافت آوردیم مسافتن، تمام اقسامی که برای حرکت آوردیم حرکتن، چون دیگه قسمت قطع نمیشه. اگه قسمت قطع شد زمان میرسه به آن، دیگه زمان نیست، مسافت میرسه به نقطه، دیگه مسافت نیست، حرکت میرسه به دفعه، دیگه حرکت نیست. ولی باید جزء لایتجزا رو منکر بشید و اجازه بدین تقسیم تا بی نهایت بره، تا هر قسمی که از تقسیم به دست آوردید باز زمان صدق کند، حرکت صدق کند، مسافت صدق کند. اونایی که جزء لایتجزا رو قبول ندارن آن و نقطه و اینها رو پایان میگیرند، قبول ندارن، میگن نداریم. اگر پایان نباشه آنم نیست، میگن آنمون فرضیه، میگن آن فرضی داریم، نقطه فرضی داریم، یعنی این حرکت رو که متصله شما فرض میکنید که منقطع باشه، وقت در اون که نقطه انقطاع میگید نقطه درست شد.
تقسیم خارجی که نیست، تقسیم وهمی شما فرض، تقسیم عقلی شما میشه فرض.
نه نه فرض نمیگم، فرض کنید که این حرکت متصل منقطع، نه فرض تقسیم کنید، فرض کنید، فرض تقسیم رو نمیگم، بر اون فرض تقسیم میشه. شما میتونید این شیء متصل رو تو فرضتون تقسیم کنید، اونجا که دیگه در خارج ابزار تقسیم ندارید میتونید تو فرض رو تقسیم کنید، ولی من منظورم این نیست از فرض. منظور اینه که شما آمدید یه خط رو تو فرضتون بریدید، نه جز الهیات، جز یه خط خیلی درازی رو بریدید. کلمه معلومه دوتا قطعه هم جز الهیات جزا نیستن. این برش باعث میشه که اون خطم انتها یا ابتدا پیدا کنه، این ختم ابتدای انتها پیدا کنه، اون وقت ابتدا میشه نقطه. با برشی که به خط میزنیم نقطه رو
درست
میشه، نقطه درست میشه. ببینید یه وقتی شما میخواد بگید من میخوام تقسیم فرضی کنم، یعنی شیء رو که در خارج تقسیم نمیشه تو فرضم تقسیم کنم، اون درسته، ولی اینو من منظور ندارم. یه وقت میگید نه این خط متصل رو که واقعا متصله من میخوام فرض کنم که منقطع شده، ولو دو قطعه ای که از این تقسیم خط به دست میاد جز لا یتجزا نیست، خط بلندیه، ولی شما وقتی این خط رو قطع میکنید سر و ته پیدا میشه، اون سر خط میشه نقطه، یا ته اون خط دیگه میشه نقطه. این خط رو که از دست دردی خط دست راست این نقطه میشه تهش، خط دست چپ نقطه میشه سرش. مثلا این نقطه که سر یا ته وجود پیدا میکنه، منتها تو فرضتون وجود
میشه،
میشه تو فرضی دیگه، بله. یعنی گفته میشه آن در فرض ما هست، نقطه تو فرض ما هست. خب تا اینجا مطلب روشن شد. پس اگر ما تقسیم کردیم، اینو دقت کنیم، حرکت رو تقسیم کردیم، مسافت رو تقسیم کردیم، زمان رو تقسیم کردیم، در صورتی میتونیم بگیم این اجزایی که از تقسیم حاصل میشوند هنوز حرکتن، هنوز مسافتن، هنوز زمانن که جز لا یتجزا ممکن بشن. اما اگه جز لا یتجزا رو قبول کردیم، تقسیم اون ما رو میرسونه به یه جایی که زمان نیست، آن است، مسافت نیست، نقطه است، حرکت نیست، دفع است. پس حتما با جز لا یتجزا رو ممکن بشیم تا بتونیم اقسامی رو که بر اثر تقسیم به دست میاریم، اقسام حرکت رو حرکت بدونیم، اقسام زمان رو زمان بدونیم، اقسام مسافت رو مسافت بدونیم. تا اینجا روشن؟ خب حالا اگه تقسیم کردیم، این نکته رو دقت کنید، اگه تقسیم کردیم، این حرکت رو تقسیم کردیم، اون حرکت که مقسم شده نسبت به این دو قسم چی میشه؟ میشه ظرف برای این دو قسم، به تعبیر دیگه مشتمله برای این دو قسم. زمان رو تقسیم کردیم همین بزار، اون زمان اولیه میشه مشتمل بر این دو قسم زمانی که بر اثر تقسیم به وجود آمد. پس اون زمان اولی میشه مشتمل بر این دو قسم زمان و میشه ظرف این دوتا، مسافت هم میشه ظرف این دوتا، حرکت اصلی هم میشه ظرف. روشن این مطلب؟ یعنی وقتی شما یه حرکت رو تقسیم میکنید به دو قطعه حرکت، اون حرکت اولیه شما که مقسمه مشتمل میشه برای این دو قسم، مشتمل میشه یعنی در بر دارد این دو قسم، میشه ظرف این دو قسم. اینم یه نکته است که تو عبارت لازمه دانسته بشه. خب نتیجه بحث اینجا این شد که شما مسافت رو تقسیم میکنید، حرکت رو تقسیم میکنید، زمان رو تقسیم میکنید، و در صورتی اقسام به دست آمده حرکت یا زمان یا مسافتن که جز لا یتجزا نداشته باشید. حالا از شما میپرسیم آیا به جز لا یتجزا معتقدی؟ به جز لا یتجزا معتقدی؟ یعنی تقسیم ادامه میدید؟ نه، از ابوالبرکات میپرسیم. الان میرسه شریف با خواجه کار نداره، حرف خواجه رو که مصنف باطل که تموم شد، میرسه شریف با ابوالبرکات درگیری، میخواد به ابوالبرکات جوابی بده که اشکال مصنف برش وارد نشه. خواجه از اسرع الحرکات استفاده کرد، مصنف گفت اسرع الحرکات نداریم، چه حرکت شما حرکت واقعی فرض کنی که در زمان فرضی واقع شد، در زمان وهمی واقع شده، اسرع الحرکات اینطوری منتفیش کردی، و چون راهی که رفتی راه درستی نبود، اون نفی اسرع الحرکاتت هم درست نبود. به خواجه اینطور گفت، مصنف اینطور گفت. حالا میشه شرید میخواد از طریق دیگری ثابت کنه که اصل الحرکت زمان نمیخواد، بدون اینکه اسم اسرع الحرکات رو ببره، میخواد از طریق دیگه ثابت کنه، میخواد ثابت کنه که اصل الحرکت زمان نمیخواد. خاجم هم میگفت که اصل الحرکت زمان نمیخواد، اون تو از طریق اسرار الحرکات وارد شد. میشه شرید میخواد اسم اسرار الحرکات رو نیاره و همون نتیجه که خاجی گرفت بگیره. بحثش رو طور دیگه شروع شد. الان دقت کنید به همین صورت که عرض میکنم، به ابو الحرکات میگه جزء الاعتزاز رو قبول داری یا نداری؟ اگر جزء الاعتزاز رو قبول کنی و میگیم ما اگر جزء الاعتزاز رو قبول نداری و نفی میکنی، یعنی نفی جزء الاعتزاز رو قبول داری، من بخوام طبق عبارت حرف بزنم، عبارت میگه اگر نفی جزء الاعتزاز رو قبول کنی، یعنی جزء الاعتزاز رو قبول نداشته باشی. روشنه دیگه؟ میگه اگه نفی جزء الاعتزاز رو قبول کنی، یعنی جزء الاعتزاز رو قبول نداشته باشی، بگی تقسیم ادامه پیدا میکنه. ما طوری به تو جواب میدیم، دوال برکات میگه. اما اگر نفی جزء الاعتزاز رو قبول نکنی، نفی رو قبول نکنی، بگی جزء الاعتزاز داریم، تقسیم میکنی به آخر میرسیم، طور دیگه به جواب میدم. پس شارع میخواد به ابوالبرکات جواب بده و ثابت کنه که اصل الحرکات زمان نداره. بحث رو برد تو جزء الاعتزاز و قبولش و نفیش. حالا سوال میکنه، میگه جزء الاعتزاز رو نفی کنی جوابی بدیدن، جزء الاعتزاز رو قبول کنی جوابی دیگه میدن. طبق عبارت حرف نزدم، الان نگفتم نفیش رو قبول کنی یا نفیش رو رد کنی، گفتم اگه جزء الاعتزاز رو قبول کنی، اگه جزء الاعتزاز رو قبول کنی، قبول نکنی، جزء الاعتزاز رو قبول نکنی، بگی نداری، هر چی تقسیم کنیم تقسیم ادامه پیدا میکنه. خب بیام تقسیم کنیم، مسافتی داریم مثلا یک سانت، یک میلیمتر، حالا بگیم یک میلیمتر، کوچیکش کنیم که زودتر تقسیم تموم بشه، زودتر به آخر برسیم، تقسیم تموم نمیشه چون قرار شد که جزء الاعتزاز نداشته باشیم. نفی جزء الاعتزاز رو بپذیریم و بگیم جزء الاعتزاز نداریم، خب تقسیم دیگه ادامه پیدا میکنه، تموم نمیشه. مسافت تقسیم میکنه، حرکت روی مسافت هم تقسیم میکنه، زمانی هم که ظرف است برای حرکت تقسیم میکنه. خب الان جزی از حرکت درست شد، در جزی از مسافت و در جزی از زمان، درست شد. الان حرکت زمان داشت، چقدر؟ زمان کوچیک، زمان کم. دوباره میام مسافت رو تقسیم میکنم، حرکت تقسیم، این مسافت کوچیک شده رو دوباره تقسیم میکنم، حرکت کوچیک شده رو تقسیم میکنم، زمان کوچیک شده تقسیم میشه، زمان کمتری برای حرکت کمتر اختصاص داده میشه، دو مرتبه تقسیم میکنه، همینطور تقسیم ادامه پیدا میکنه. هر چی تقسیم ادامه پیدا کنه، حرکت کوچیکتر میشه، زمانش هم کوچیکتر میشه، زمانش هم کمتر میشه، البته سرعتش بیشتر میشه. ما قرارش به سرعت کار نداشته باشیم. خواجه بحث اسرار الحرکات رو مطرح کرد، ما نمیخوایم بحث اسرار الحرکات رو مطرح کنیم، پس به سرعت کار نداریم. هر چی شما مسافت کوچیک کنی، حرکت کوچیک میشه، زمان کوچیک میشه، ولی تا اون آخر حرکت حرکته، تا اون آخر حرکت حرکته، چون قرارش جزء الاعتزاز نداشته باشه. یه جایی نمیرسیم که حرکت تبدیل بشه به دفعه، همش حرکته، زمانم تا آخر زمانه، یه جایی نمیرسیم که تبدیل بشه به آن، چون جزء الاعتزاز نداریم. خب حالا هر چقدر شما حرکت کوچیک کنید، حرکت صادقه، زمانم داره، برای این اصل و حرکت چه زمانی تعیین میکنید؟ زمان معینی ندارید، هر چی کوچیک کنید زمان کوچیک میشه، ولی بازم زمانی. پس اصل و حرکت با مطلق و زمان سازگاره، زمان معین نداره، بنابراین باید گفت اصل و حرکت زمان نداره. حرف خواجه است، بله، ولی از اسرع و غیر اسرع استفاده نکرده، حرف خواجه است. یعنی در واقع ما من گفتم اصل حرکات نداری؟ توی عبارتم که شما گفتین حرف خواجه هست؟ اگه گفتم اشتباه کردم، چون اصلا در کلام میرسه شریف بحث اصل و غیر اصل مطرح نمیشه. فقط اینطور میگه، میگه برای اصل حرکت زمان معین نداری، چون هر چی شما زمان تعیین میکنید میبینید دو برتره برای کوچکتری زمان کوچکتر دارید، برای حرکت کوچکتر زمان کوچکتر. بله دیگه، زمان معین نداریم، به سرعت کار نداشته باشید، نرین سراغ سرعت چون اشکال مصنف وارد میشه. بله همون حرفه. بله میسته چری میخواد حرف خواجه رو بیان کنه بدون این که اشکال مصنف وارد بشه، لذا اصلا سراغ اصلا نمیره. نه دیگه بهمی نیست.
شما
ببینید تقسیم بندی، اگر تقسیم بندی مسافت تو خارج واقع بشه، تقسیم بندی حرکت و زمان تو خارج واقع بشه،
محقق میشه.
همش محقق.
ولی مشکل اینجاست که وقتی که ما هم زمان رو نصف کنیم هم حرکت رو نصف کنیم، سرعت تغییر نکرده. نمیتونیم
بگیم
این حرکت
سریع‌تر
از این حرکت،
سرعت مساویه. بله اون سرعت تغییر نکرده، ولی در این حال اینو میخوام عرض کنم، این مهمه که وقتی شما تقسیم میکنید اگه مسافتاتون واقعی باشه حرکتاتون هم واقعی، زمانتون هم واقعی. اگر مسافتا وهمی باشه حرکتتون هم وهمی، زمان واقعی. نمیتونید بگین زمان محقق، نمیتونید بگید حرکت محقق است و زمانش وهمی، اما میتونید بگید حرکت محقق، زمانش محقق، حرکت وهمی، زمانش وهمی. این گفته مشکل نداره. الان شما هر نوع تقسیمی که برای مسافت کنید، همون تقسیم برای حرکت دارید، همون تقسیم برای زمان دارید. خب اون وقت لازم میاد حرکت به قول شما وهمی تو زمان وهمی واقع بشه. حرکت وهمی تو زمان وهمی واقع بشه اشکال نداره، حرکت محقق تو زمان وهمی بخواد واقع بشه اشکال داره. بنابر نظر خواجه حرکت محقق تو زمان وهمی حاصل میشه. بنابر نظر ما که داریم مسافات رو تقسیم میکنیم، حرکت رو تقسیم میکنیم، زمان رو تقسیم میکنیم، اگر یکی از اینا وهمن تقسیم بشه دو تا دیگه شون وهمن تقسیم میشه، یکیشون واقعا تقسیم بشه دو تا دیگه هم واقعا تقسیم میشه. بنابراین اجزای حرکت در اجزای زمان میفته. اگر اجزای زمان واقعی است، اجزای حرکت واقعی تو زمان واقعی واقع میشه. اگر اجزای زمان و حرکت وهمیه، حرکت وهمی تو زمان وهمی واقع میشه. اون دیگه اشکالی نداره. اون اشکالی که مصنف بر خواجه کرد بر میسه‌شری وارد نمیشه. بنابر قول خواجه حرکت شد محقق، زمان شد وهمی. بنابر قول خواجه، چون خواجه زمان رو تقسیم کرد به نصف، مصنف گفت زمان وقتی به نصف تقسیم میشه وهمن تقسیم میشه، خارجا نمیتونه تقسیم کنه، در حالی که حرکت رو که به عنوان اصل حرکت واقعی میگی، وقتی حرکت واقعی رو میخواد تو زمان فرضی بندازی، این شدنی نیست. ولی میرسه شریف این کار نمیکنه. میرسه شریف میگه من وقتی مسافت حرکت وقت تقسیم میکنم، زمانم به همون نفع تقسیم میکنم، حرکتم به همون نفع تقسیم میکنم. اگر با فرض یکیشون تقسیم میشه، اون دو تا دیگه فرضا تقسیم میشه. اگر به خارجان و فی نفس الان تقسیم میشه، اون دو تا دیگه فی نفس الان تقسیم میشه. پس حرکت هایی که جزءن میشن فرضی، زمانشون هم میشه فرضی، یا حرکت هایی که جزءن میشن واقعی، زمانشون هم میشه واقعی. هیچ وقت حرکت محقق تو زمان فرضی واقع نمیشه، حرکت محقق تو زمان محقق واقع میشه، حرکت فرضی هم تو زمان فرضی واقع میشه.
این
تقسیم بندی هم که خواجه کرده
در واقع حرکت فرضی در زمان فرضی واقع شده دیگه.
نه، حرکتی که خواجه فرض کرد، حرکت دیگه تقسیم نکرد، حرکت تقسیم نکرد، فقط زمان تقسیم کرد. چون زمان قابل تقسیم خارجی نبود، وقتی تقسیمش کرد شد فرضی، حرکت تقسیم نکرد، حرکت گفت اسرع میشه. اگه حرکتم تقسیم میکرد مثل خود میسته شریف میشد. خواجه حرکت تقسیم نکرد، اگه تقسیم میکرد خب این حرکت کوتاه اگه میخواست تقسیم بشه میشد حرکت فرضی. خواجه فقط زمان رو تقسیم کرد، و حرکت رو گفت سریع تر شد. حرکت همونی که بود واقعی بود، سریع بود، سریع تر شد. میرسد شریف آمد زمانی که تقسیم کرد حرکت هم تقسیم کرد. وقتی زمان فرضی بشه حرکت هم فرضی بشه، یعنی اقسام زمان اگه فرضی بشه اقسام حرکت هم فرضی میشه و فرضی تو فرضی واقع میشه، اشکال نداره. ولی خواجه این کار نکرد، خواجه فقط زمان تقسیم کرد، حرکت کار نداشت. وقتی زمان بر اثر تقسیم شد فرضی، یک زمان کوچک فرضی درست شد و اسرع الحرکات که اسرع از اون قبلی است میخواست تو این زمان فرضی واقع بشه، واقعی میرفت تو فرضی واقع میشد باطل میشد. تا اینجا توجه کردید؟ در صورتی که جزء الهی تجزا نداشته باشیم و تقسیم اون بخواد ادامه پیدا کنه، حرف خاجر تایید کردیم ولی مطلبشو نگفت، ادعاشو تایید کردیم ولی استدلالشو کنار گذاشتیم، یعنی طوری بیان کردیم که دیگه حرف خواجه درست بشه، اشکال مصنفه بچ کنید نباشه. کاری به سرعت اصلا نداری مطرح نمی کن. بله ممکنه باشه ولی من بگیم اونه دیگه نمی پردازم.
خب اشکال مصنفه اینه که تفاوت
بین در واقع خانجو اومده حرکت واقعی در زمان فرضی قرار داده. اگر این دوتا حرکت فرضی باشه، یعنی حرکت فرضی باشه زمان فرضی باشه، اشکال مصنفه فرضی نیست. بله آره دیگه، فرضی تو فرضی واقعی میشه، اشکال نداره. مصنف میگه چرا میشه شریف میگه من حرکت فرضی رو تو زمان فرضی گذاشتم یا حرکت واقعی رو تو زمان واقعی گذاشتم؟ اگه تونستی خارجن تقسیم کنی، تقسیمت خارجن ادامه پیدا کرد، هر دو تقسیم میشن، هم حرکت تقسیم میشه هم زمانه، حالا هر دو میشن واقعی. اگه نتونستی خارجن تقسیم کنی، فرضاً تقسیم کردی، همون زمان رو فرضاً تقسیم میکنی، هم حرکت رو فرضاً تقسیم میکنی، هر دو فرضی داره تقسیم میشه، اقسامو که به دست نه هر دو فرضی.
جواب داده نخواهد شد که در واقع ما داریم در مورد حرکت واقعی داریم حرف می‌زنیم. چی؟ این جواب دیگه نمی‌تونه داده بشه
که خب می‌تونه
جواب
داده بشه
که ما اصلا
داریم
در
مورد
حرکت واقعی حرف
می‌زنیم،
شما هم حرکتتون فرضی هم زمانتون فرضی،
پس در نتیجه در بحث ما خارجه. نه این اشکال وارد نمیشه. ببینید حرکت باید تو زمان واقع بشه. وقت اگر زمان رو شما قسمش رو فرضی بگیرید، یعنی قسم فرضی بگیرید، حرکت هم میشه فرضی، اشکالی نداره. چون اگر زمان رو میخواستید، یعنی زمان رو تقسیم فرضی کنید، حرکت رو تقسیم قطعی کنید، تقسیم خارجی بکنید، این نمیشد. وقت میشد یه حرکت واقعی واقع شده توی زمان فرضی. ولی ایشون چون اگه دقت کنید میرشد شریف این سه تا تقسیم‌ها رو تابع همدیگه کرد، مسافت تقسیم میشه، به دنبالش حرکت تقسیم میشه، به دنبالش زمان تقسیم میشه. اگر یکی از اینها فرضی تقسیم بشه، دو تا دیگه فرضی تقسیم میشه.
چون به یه زمان در واقع میرسیم که این سریع‌ترین حرکت
میرسیم. اصل زمان ببینید برای اصل حرکت باید زمان داشته باشید، زمان معین یا نه، و زمان معین داشته باشید. الان ما داریم تمام تلاش میسته شریف اینه که برای اصل حرکت زمان معین درست نکنه. زمان مطلق که داره، زمان مطلق که میتونه این اندازه باشه، میتونه کوچکتر باشه، میتونه کوچیکتر از کوچیکتر باشه، این جور زمان برای اصل حرکت قائلیم، ولی یه زمان معین قائل نیستیم. پس برای اصل حرکت نباید شما زمان معین کنید، زمانتون رو موافق معین میکنه. توجه میکنید چی عرض میکنه؟ زمانتون رو موافق معین میکنه. خود اصل حرکت نمیتونه زمان معین کنه به خودش، پس زمان نداره دیگه، چون زمان مطلق به درد نمیخوره. زمان معین میخوام، زمان معین نداری. هر چی شما این اصل حرکت کوچیکتر کنید، زمان کوچیکتر میشه، پس و خود اصل حرکت هم کوچیکتر میشه. پس شما اصل حرکتی رو که دارای زمان معین باشه ندارید.
اون که اصل کل مناقشه
اینا
اینه، ما
میخوایم
اثبات کنیم که در واقع اصل
حرکت
زمان معین
نداره. بله همین رو خواستم، ثابت شد زمان معین نداره، زمان مطلق داره. اما اگر جزء الهی تجزا منکر شدی، این قبول کردی اشتباه منکر شدی، اگر جزء الهی تجزا رو قبول کردی، آن رو قبول میکنی دیگه، آن رو قبول میکنی، حرکت در ملع تو آن واقع میشه، اصل حرکت تو آن واقع میشه، حرکت در خلا تو آن واقع میشه، چون کوچکترین حرکت قرار تو آن واقع میشه. آنو قبول میکنیم، جزء لا تجزا رو قبول میکنیم. وقتی جزء لا تجزا رو قبول کردیم، زمان تبدیل میشه به آن. وقتی تقسیمش کردیم میرسیم به جایی که دیگه زمان شد آن، اونجا تقسیم متوقف میشه. حرکت چی میشه؟ حرکت بازم حرکته، ما گفتیم میشه دفعه، ولی بازم حرکته. خب اینجا اینطور میشه، اصل الحرکت تو آن واقع میشه و برای زمانی نیست، برای زمانی نیست. و بازم ثابت شد که اصلا زمان نداره اصول حرکت. اول گفتیم زمان معین نداره، حالا اصلا معلوم شد اصلا زمان نداره، اصل حرکت تو آن واقع شده نه تو زمان. خب اصل حرکت زمان نداشت، حرف خواجه درست شد. زمان مال موافقه، موافق اگه ده برابر باشه زمان ده برابر داره، اگر یک دهم باشه زمان یک دهم داره. دوباره الفا برمیگرده، موافق غلیظ ده ساعت طول میشه، معاون رقیق باید یک ساعت طول بشه، دوباره هم خلفا برمیگرده. پس بازم کلام ابوالبرکات رد شد، چه جزء لا تجزا رو قبول کنیم چه نکنیم، حرف ابوالبرکات رد شده است. اشکال مصنف هم وارد میشه دیگه معلومه. حالا من عبارتی بخونم و نحنو نقول، مطلب از خارج روشن باشه عبارت میشه حل میشه. و نحنو نقول از زمان اندهم متصلون واحدون لن قسام فیه بالفکر. زمان اندهم یعنی اندل حکما، که الان ما داریم نظر اونها رو نقل میکنیم دیگه، اونها منکر خلعه، حرف اونها رو داریم نقل میکنیم. زمان اندهم یعنی اندل حکما متصل واحده که لن قسام فیه بالفعل، انقسام بالفعلی توش نیست، ما باید با فرض خودمون تقسیمش کنیم. و این نمایان قسم بالفرض الى اجزاء این که اون اجزان زمانند، الى اجزاء این هیه از منه اجزان زمانند، که لا یقف این انقسام لا یقف اندهده، هرچی تقسیم کنیم متوقف نمیشه، دو مرتبه تقسیم جایزه. و اقسامی هم که از تقسیم به دست میان همگی زمانند. و کذالک حرکت متصل است، واحد متصله به انطباقش بر مسافت و زمان، چون منطبق میشه بر مسافت واحد و واقع میشه در زمان واحد، پس حرکت هم امر واحدی است. ولا ینقسم الا الى اجزایی که اون اجزا حرکتند، کما اینکه مسافت که امر سوم، لا تنقسم الا اجزایی که هر کدوم از این اقسام دوباره منقسم میشوند و کل واحد از این اقسام هم مسافتند. وقتی شما زمان رو تقسیم میکنید، اقسامی که به دست میان زمانند. وقتی مسافت تقسیم میکنید، اجزایی که به دست میان و اقسامی که به دست میان مسافتند. حرکت هم تقسیم میکنید، اقسامی که به دست میان مسافتند. و هاذهی این سه مطلبی که گفتیم، که مسافت تقسیم میشه اقسامش مسافتند، حرکت تقسیم میشه اقسامش حرکتن، زمان تقسیم میشه اقسامش زمانن آن نیستن، این احکامیست که لازم میاد از نفی جزء لا یتجزا. اگر کسی جزء لا یتجزا رو نفی کنه و بگه ما به جزء لا یتجزا نمیرسیم، هر چی زمان رو تقسیم میکنه به آن نمیرسه، همش به زمان میرسه. هر چی مسافت رو تقسیم کنه به نقطه نمیرسه، همش به مسافت میرسه. هر چی حرکت تقسیم کنه به دفعه نمیرسه، همش به حرکت میرسه. پس این که ما بعد از تقسیم هنوز زمان داشته باشیم، هنوز مسافت داشته باشیم، هنوز حرکت داشته باشیم، لازمه یا نفی جزء لا یتجزا است. باید جزء لا یتجزا رو نفی کنیم تا این لازم درست بشه. حالا فاین سلمته، از اینجا شروع میکنه اشکال به ابوالبرکات. فا این سلمته، زمیر سلمته رو توجه کنید، حتما به نفع برمی‌گرده. اگر نفی جزء لا یتجزا رو قبول کنی، یعنی جزء لا یتجزا رو منکر بشی، نفی کنی. بیاد آخر صفحه، یعنی الان خط چهارم، این بیاد خط دوازدهم، هشت خط بعد. و این لم نسلم نفی الجزء، این ادلشه، یعنی دو تا فرض میکنه، یکی ان سلمتهو در هشت خط بعد میگه و این لم نسلم نفی الجزء، و بعد هر دو حال جواب میده. این بهش توجه داشته باشید، دو تا فرض میکنه، در فرض دوم جواب خیلی کوتاست، در فرض اول جواب طولانیه. فا این سلمتهو، یعنی اگر نفی جزء لایت جزا رو قبول کردی و گفتی تو لایت جزا نداریم، هرچی حرکت رو تقسیم کنیم اقسام حرکتن، زمان تقسیم کنیم اقسام زمانن، مسافت تقسیم بشه اقسام مسافتن، اگه اینو قبول کردی لازم کل اعتراف به ابوالبرکات داریم میگیم، لازم کل اعتراف به این که هر زمان حرکتی که فرض کنیم من الحرکات ازا جز، اگر تجزیهش کنی الا و یه بچه نورید، چه بخوای تجزیه کنی نصفش کنی که خواجه گفت، چه بخوای ربعش کنی، چه بخوای ثلثش کنی، به هر ترتیب بخوای تجزیهش کنی، دیگه تجزیه رو معین نمی کنی، مثل خواجه نمیگیم اگه نصفش کردی، هر تجزیه کردی الا و یه بچه نورید، کان کل جز این از این زمانی که تقسیم میشه بعد زمانه، هر چقدر تقسیم کنی به آن نمیرسی، اون اقسامت همه میشن زمان، و کان اون زمانی که به دست میاد ظرفاً لجزء من اجزای تلک الحرکه، چون حرکت هم داری تجزیه میکنی، زمان هم داری تجزیه میکنی، اون وقت هر زمانی میشه ظرف برای اون حرکت تجزیه شده، قبلا همه زمان حرکت بود برای ظرف بود برای همه حرکت، حالا که داری زمان رو تقسیم میکنی حرکت هم داری تقسیم میکنی، جزی از زمان ظرف میشه برای جزی از حرکت، دوباره تجزیه بیشتری میکنی، جزء بعدی زمان ظرف میشه برای جزء بعدی حرکت، باید چیزه و ذالک الجزء ایزن حرکتون، این جزی از حرکتی که الان توی جزی از زمان قرار گرفته بازم حرکته، تبدیل به دفعه نشده، چون جزء لایت جزا به نام دفعه ما نداریم، این جزء از حرکت هم ایزن حرکتون واقعتون فی جزء من اجزای المسافه، که هوه یعنی اون جزء مسافت هم فی نفسه ایزن مسافتون، که قرار شد جزء لایت اجازه نداشته باشیم، مسافت هرچی هم تقسیم بشه به نقطه نرسه، حرکت هم هرچی تقسیم بشه به دفعه نرسه، زمان هم هرچی تقسیم بشه به آن نرسه، خب آن چه شما بعد از تقسیم دارید بازم حرکتی است که هم در زمان واقع شده هم در مسافت، بر مسافت منطبق شده، خب باید اعتراف به این مطلب بکنی، اگر اعتراف کردی فیض هر من ذلک، که ماهیت حرکت من حیث هیهیه نه من حیث حرکت معینه، من حیث هیهیه حرکت معین کنی زمانش هم معین میشه، اما اصل حرکت حرکت معینه نیست، اصل حرکت حرکت من حیث هیهیه است، زمانش هم نامعینه، همونطور که خود حرکت من حیث هیهیه است معین نیست، زمانش هم معین نیست، فیض هر من ذالک ان ماهیت الحرکه من حیث هیهیه صالحتون، صالحتن بله صالحتون، صالحتون لان تقع فی ای جزء کان من الاجزاء المفروضه للزمان والمسافه، در هر جزئی از زمان صالحه بیفته اصل حرکت، چون اصل حرکت هر چی کوچیکش کنی باز اصل حرکت داره، بازم اصل حرکته، تو هر زمانی میفته تو هر مسافتی میفته، که این زمان هم زمان هست مسافت هست، چه فرزن به وجود آمده باشم چه خارجه،
این نشون
میده که
اما هر
جوری
حرکت
رو حساب
کنیم همیشه زمان باشه،
ولی زمان معین باشه، بله اگر حرکت رو معین کنی زمانش معینه، اگر حرکت رو معین کنی زمانش معینه، اگر حرکت مطلق بگیری که باید مطلق بگیری، چون هر کار هرچی تقسیم میکنی بازم میبینی زمانه، پس زمان معینی نداری، هرچی بخواد اصل زمانه بخواد اصل زمانه بخواد به دست بیاری اصل زمان به دست نمیاری، اصل زمان تو این زمانهای معین گمه، دقت میکنی چه عرض میکنه؟ اصل زمان تو این زمانهای معین هست، یعنی تو هر زمان معینی اصل زمان شما دارید، پس تعیینشو بردارید بگید اصل زمانی امر مطلق. خب اصل حرکت اشتباه گفتم زمان، خب زمانش هم میشه زمان مطلق، چون وقتی خود حرکت در همه جا صادق شد، زمان هم تو همه جا صادقه. هرچی حرکت کوچک کردین زمان کوچک میشه، ولی بازم زمان هست. پس برای اصل حرکت یه زمان معین ندارید، یه زمان مطلق دارید. زمان مطلق میشه زمان حساب نمیشه. پس برای اصل حرکت زمان معین ندارید که شما معینش کنید بعد زمان موافق رو اضافه کنید، چون تا زمان معین نشه که نمیشه چیزش اضافه کرد، یه چیزی ازش کم کرد. به زمان مطلق که نمیتونیم چیزی اضافه کنیم. شما میخواد زمان موافق رو اضافه کنید به زمان اصل حرکت، زمان اصل حرکت معین نیست که بخواد چیزی بهش اضافه کنه. روشنه بله؟ فلا تختزل حرکت و لذاتها قدرن معینن من از زمان ولا قدرن معینن من المسافه. نه قدر معین زمان رو اختزا میکنه، نه قدر معین مسافت اختزا میکنه. هر اصل حرکت ها، بله حرکت معین مسافت معین میخواد، زمان معین میخواد، ولی اصل حرکت که معین نیست، نه زمان معین میتونه به نه مسافت معین.
یعنی ابوالبرکات
بله، ابوالبرکات زمان معین درست میکرد، لذا به چیزی اضافه میکرد. زمان زمان مایی که معین باشه، برای اصل حرکت ابوالبرکات زمانی معین میکرد، بعد به این زمان معین زمان موافقه رو اضافه میشد. ایشون میفهمه زمان معین برای اصل حرکت نداره. چرا؟ چون اصل حرکت معین نیست. اصل حرکت توی اون حرکت های معین گمه. شما هر کدوم از این حرکت های معین رو ملاحظه کنید، اصل حرکت توش هست. اصل حرکت توش هست، اصل زمانش هم زمان نامعینه. و هر زمانی میسازید دیگه. اصل الحرکتی که مردد بین این حرکت هاست با تمام زمان هایی که مردد بین این زمان هاست می سازه. بل تختزی مطلق از زمان بل مسافه، بل تختزی مطلق از زمان بل مسافه، یعنی به مطلق المسافه الموجوده فی کل جزء من اجزا. اون مطلق زمان و مطلق مسافتی که در کل جزء از اجزای حرکت موجوده، فلا حاجت بینه. از اینجا تعریض میکنه به خاجه، میگه این استدلال ما تموم شد. بنابراین که ما جزء لا تجزا رو قبول نکنیم و نفی کنیم، جواب ابوالبرکات اینه، هیچ احتیاج هم نداریم که اصل حرکات توجه کنیم تا مصنف بیاد بر اصل حرکات اعتراض کنه. با بیان خاجه متفاوت دیگه، ولی نتیجه همون حرف خاجه نتیجه میده. فلا حاجت بنا به این که ادعا کنیم که اقتضا می کند حرکت لذاتها زمانی رو که اون زمان مستلزم اصل حرکات است. خواجه اینطور گفت دیگه، گفت اصل حرکت اقتضا می کند زمانی که اون زمان زمان باشد برای اصل حرکات، و چون ما اصل حرکات نداریم پس اون زمان رو نداریم، پس اصل حرکت رو نداریم. این حرف خاجه بود. ایشون میگه ما اصلا احتیاج نداریم به اصل الحرکات، به اصل الحرکات، حتی نحتاج و فی ابطال لازم، تا محتاج باشیم در بطلان لازم، یعنی بطلان تالی محتاج باشیم به این که برای زمان نصف فرض کنیم و بگیم در صورتی که مسافت متحد باشد وقتی زمان نصف می شود باید حرکت اسرع از اون قبلی باشد. احتیاج به این حرف نداریم که شما گفتید. شما برای ابطال لازم، یعنی ابطال تالی چی گفتید؟ گفتید که میام زمان رو نصف می کنیم، مسافت همون مسافت، زمان میشه نصف، حرکت باید اسرع از حرکت قبلی باشه. این حرف رو زدید، بعد مصنف هم باید براتون اشکال کرد، گفتش اون حرکتی که باید اسرع باشه واقعی است، این زمانی که شما نصفش کردید، این نصف زمان میشه وهمی، وقت میخوان زمان حرکت واقعی رو زمان وهمی قرار بدید. شما مبتلا به اشکال شدین چون از این مسیر رفتید. ما احتیاج به این مسیر نداریم، مسیری که ما رفتیم تمام بود. حتی نحتاج، احتیاجی نداریم که ادعا کنیم اون ادعایی رو که خواجه کرد که تا محتاج بشیم در ابطال لازم و تالی به بیان این که واقع می شود حرکت در نصف زمان اسرع، نصف زمان اون حرکت اولی که اسرع بود با اتحاد مسافت، احتیاج به این نیست. خب تموم شد. و این لم نسلم نفیل جز از کدم عطف برون فین سلم تهوست. اگر نفی جز قبول کردی، این جز لایتش نظر را قبول نداشتی، هیچ وقت در تقسیم زمان به آن نرسیدی، هیچ وقت در تقسیم مسافت به نقطه، در تقسیم حرکت به دفعه نرسیدی، جواب اینه، باید اعتراف کنی که حرکت در زمان واقع می شود، حرکت معین در زمان معین، اصل حرکت که معین نیست در زمان مطلق، پس برای اصل حرکت ما زمان معین نداره، این باید نتیجه بشه. اما این لم نسلم نفی الجزء، اگر نفی جزء رو قبول نکردیم بلکه جزء رو پذیرفتیم، نفی جزء رو قبول نکردیم بلکه خود جزء رو قبول کردیم، یعنی جزء لا تجزا رو قبول کردیم، تقسیم کردیم زمان رو، رسیدیم به آن، و حرکت تو آن واقع میشه، رسیدیم به آن دیگه، هی زمان رو تقسیم کردیم تا رسیدیم به جایی که تقسیم نمیشد، حرکت هم تقسیم کردیم رسیدیم به جایی که تقسیم نمیشد. خب حالا الان حرکت میفته تو آن، اما حالا چطوری حرکت میفته تو آن؟ گفتن حرکت در دو آن پشت سر هم انجام میشه، اونی که تو آن اول دفعه است، اونی که تو آن دوم دفعه است، این دو تا دو آن، این دو تا دفعه رو سر هم کنید میشه حرکت. حالا ما الان به اون کار نداریم که حرکت چطوری تحقق پیدا میکنه، الان به اینا میگیم ان لم نسلم نفی الجزء کان هو الجواب فی الحقیقت. جواب در حقیقت اینه که همین جواب است در حقیقت، همین جواب است یعنی چی؟ یعنی همین نفی الجزء جواب است یا حرف خارجی جواب است؟
نفی جز
جوابه، یعنی جواب اینه که ما جز لا یتجزا نداریم، جز لا یتجزا نداریم، نه جز لا یتجزا داریم،
نفی جز جوابه،
جز لا یتجزا داریم و حرکت در آن واقع میشه، حرکتی که در آن واقع میشود زمان نداره، حرکتی که در آن واقع میشه زمان نداره، پس اصل حرکت زمان نداره. روشن شد چی عرض کردم؟ کان هو الجواب، یعنی همین لم نسلم نفی الجزء، همین جواب، لم نسلم نفی الجزء یعنی جزء قبول داریم، خب همین میشه جواب دیگه، پس اصل حرکت توی جزء لا یتجزا زمان، یعنی تو آن واقع شده، اگر تو آن واقع شده این زمان نداره، پس اصل حرکت زمان نداشت، حرف خواجه شد، حرف ابوالبرکات نشد، ابوالبرکات خواست برای اصل حرکت زمان درست کنه، ما برای اصل حرکت زمان درست نکردیم، در فرض قبلی که جزء لا یتجزا رو قبول نمی کردیم برای اصل حرکت زمان معین قائل نشدیم، اما در این فرض که جزء لا یتجزا رو قبول می کنیم برای اصل حرکت اصلا زمان قائل نمی شیم، آن قائل می شیم.
من گفتم دو تا آن باید به جزء حرکت رخ
بده. بله.
دو تا آن زمان نیست
بازن، چون ما هم معتقدیم زمان نیست، چون قبول نداریم دو تا آن کنار هم به کسی زمان درست کنم، من این مبنا چرا؟ برای این مبنا دو تا آن زمان نیست، دو تا آن هم باز دو تا آنه، منتها حرکت تو دو تا آن انجام میشه، حرکت تو دو تا آن انجام میشه، اون وقت قهرن حرکت در آن انجام میگیره،
اصل حرکت اینه که تو دو تا آن انجام میشه،
اصل حرکت یعنی تو ظرفی که عبارت از آنون و آنن هست واقع میشه، و قهرن زمان دیگه پیدا نمی کنه، اصل حرکت تو آن واقع میشه، تو آن واقع میشه، چه حرکت در خلا چه حرکت در ملع، بله. نه اینا اگر سر به سرشون بذاری آخر سر میگن حرکت تو دو تا آنه، ولی الان حرکت رو ما، اصل حرکت رو که ریزترین حرکته، میخوام در زمان تقسیم شده و به نهایت رسیده واقع کنیم، وقت اصل حرکت تو آن واقع میشه، حالا بعدن به اینا گفته میشه چطور اونی که تو آن واقع شده حرکت این باید دفع باشه، جواب میدن که تو دو تا آن واقعش کن. ولی اینها حرکت رو در این صورت تو آن واقع میکنن، چه حرکت در ملأ چه حرکت در خلأ، هر دو تو آن واقع میشه و بازم اشکال برمیگرده. بر فرض هم شما حرکت در خلأ و ملأ تو آن بذارید، خب حرکت در خلأ دقیق، در ملأ، در ملأ دقیق و در خلأ هر دو یکیه، اصل و حرکتش یکیه، برای موافقش باید اضافه کنی، برای موافقش باید اضافه کنی که اضافه نمیشه، اشکال برمیگرده. خب اشکال اولی که مصنف بر خواجه کرد تمام شد و میرسه شریف بیان خواجه رو به یه عبارت دیگری تکمیل کرد. اشکال دومی مصنف بر خواجه میکنه که دیگه میرسه شریف از این اشکال جواب نمیده، شاید این اشکال وارد میدونه، انشالله باید در جلسه آینده مطرحش کنه.